پس برای هر یک از موجودات این جهان که قبل از پیدایش انسان بودند میتونیم بگیم که یک هدف متوسطی هست و آن فراهم کردن زمینه پیدایش موجود کاملتری به نام انسان بوده. آسمان و زمین علاوه بر این که یک هدف نهایی داره از آفرینششون، یک هدف متوسط هم داره، فراهم کردن زمینه پیدایش انسان. خود انسان هم از اون جهتی که موجودی مادی و قابل تغییر و تحول، تحولاتی براش تصور میشه، چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی و روحی. پس میتونیم بگیم انسان هم آفریده شده برای اینکه به کمالات بیشتری نائل بشه، مستعد بشه که در آینده فیوضات بیشتری، رحمت کاملتری را دریافت بده. ممکنه کسی سوال کنه که خوب بود خدا که غرضش از آفرینش رحمت و فیاضیت هست، اون چه برای انسان ممکن است در آغاز وجود بهش میداد و دیگه خلاصش میکرد. خدا ما را آفریده که ببردمون بهشت و از اول ما را در بهشت میآفرید. دیگه این همه عرض کنم ماجراهایی که در پیدایش انسان و خلقت انسان بوده، اینها برای چی؟ هدف اصلی که این است که انسان به رحمت خدا نائل بشه. خوب بود همون رحمت رو از ابتدا در دست انسان میگذاشت و خیالش رو راحت میکرد. یا به حسب آنچه در کتابهای آسمانی آمده، آدم و حوا از بهش رانده شدن. خوب بود اینا همونجا میموندن، بچه هاشون هم همونجا بودند و در بهشت زندگی میکردند. دیگه احتیاج به این کشت و کشتارها و افسادها نبود. این سوالی است که از یک نظر سطحی نگرانه و عامیانه سرچشمه میگیره. یعنی ما چنین تصور میکنیم که هر گونه کمالی را در ابتدا می توانی به هر گونه موجودی داد، مثل یه ظرف خالی است که تدریجا یا آرام آرام میشه چک چک آب بریزن توش، میشدن یک جا خیلی سریعتر پرش کنن. خیال میکنیم که موجودات جهان اینجوری هستن. اون وقت این سوال برامون پیش میاد که تو که میخوای ظرف آب رو پر کنی، خب اول زود پرش کن دیگه، چرا اینقدر چک چک جگرشو خون میکنی؟ از اول هرچی براست بهش بدی بده دیگه، راحتش کن. غافل از این که رحمتهای نهایی که خدا برای انسان مهیا فرموده و ما الان نمیتونیم حقیقتش رو درک بکنیم، اونها طوری است که یک ظرفیت مخصوصی میخواد که اون ظرفیت را انسان باید برای خودش بسازد. یعنی اون ظرفیت جوری است که فقط از راه اختیار و انتخاب پیدا میشه. اگه زور زورکی بهش بدند، از ابتدا بدون خواست و انتخاب خودش اصلا اون ظرفیت پیدا نمیشه. حالا چگونه هست؟ ما عقلمون قاطر از این که درست حقیقتشو درک کنیم، اما با یک مثالی برای تقریب به ذهن میتونیم نزدیک کنیم فهممونا به این حقیقت. فرض کنید یک ابزاری، یه ماشینی ساختند که به طور اتوماتیک یه مجسمه دم در، به محض اینکه در باز میشه کسی وارد میشه میگه آقا سلام خوش آمدید. شما وارد یک مرکزی شدید و تا در خونه رو باز کردید یا در اتاق رو باز کردید یه مجسمه با یک لبخندی جلوی شما سرش هم تکون داد و آقا خوش آمدید، سلام خوش آمدید. یا اینکه یک کسی، صاحب خانه و دوستتون، با زبان خودش به شما بگه که خیلی متشکرم از دیدار شما، خوشوقتم، خوش آمدید. آیا این دوتا خوش آمدید برای شما یک اثر و یک ارزش را داره یا با هم فرق داره؟ اون یک کار بی اختیار و بی اراده هست، یک صدایی از یک مجسمه بیرون میاد، برای شما هیچ ارزشی نداره مگر ندونید که این مجسمه است. بلا اگر بدونید که این به یک صورتی ساخته شده که خود به خود بی اختیار بی شعور این صدا ازش در میاد، این را شما احترامی برای خودتون تلقی نمی کنید، اون چیزی نفهمیده که به شما بگه خوش آمدید. این احترام وقتی ارزش داره که هم بتونه احترام بکنه هم بتونه نکنه. اون وقت وقتی احترام کرد برای شما ارزش داره. اما این به طور طبیعی و بدون اختیار و بدون اینکه قدرت خودداری داشته باشه همین لفظی میگه خوش آمدید، این ارزشی نداره. اگر یک موجود با شعوری با اختیار خودش به شما احترام بکنه اون برای شما ارزش خواهد داشت. پس میبینید یه جور مسائلی هست که اصلا قوامش به اختیاره، باید از روح آگاهی و انتخاب باشه تا ارزش پیدا کنه، و الا صرف یک عمل فیزیکی اون خودش فاقد ارزش. ارزشش به این است که از یک موجود مختار، انتخابگر، با شعور، با آگاهی حاصل بشه. اون رحمتی که خدا برای انسان به عنوان پاداش اعمال اختیاریش در نظر گرفته، اون یه رحمتی که اگر انسان اون مسیر اختیاری را نپیمایه لیاقت درکش را پیدا نمی‌کنه. نمی‌تونه بفهمه این یعنی چی. باز یه مثال ساده دیگه بگم. یک کسی که دارای یک مقام و شخصیت خیلی مهمی است و طبعا در اثر اینکه کارهای زیادی داره و گرفتاری‌های فراوانی، مشکلات زیادی رو باید حل بکنه، به همه کس حتی به دوستانش نمیتونه اجازه بده که همیشه برن پهلوش. فرض کنید مثلا مقام رهبری انقلاب ایران، هر قدر ایشون و اشخاص لطف هم داشته باشن اما این میسر نیست که هر روز به همه اجازه ملاقات بده، معناش اینه که به هیچ کاری نرسد. نهایت این است که ساعاتی را، لحظاتی را اختصاص به ملاقات بدن، اون هم با رعایت اهم و فل اهم، برای اشخاصی که کار مهمتر دارن، ارزش بیشتری برای مملکت دارن، یک چند لحظه ای را وقت خصوصی مثلا برای ملاقات بدن. خب برای این که یک کسی از چند ماه پیش وقت گرفت و ایشون هم لطف فرمودند و وقت دادن که چند لحظه بره خدمتشون، در این چند لحظه سر از پا نمی‌شناسه که به چه افتخاری من نائل شدم. حالا اگر قصد خدایی داشته باشه، اونو یک استخاره معنوی برای خودش میدونه. اگر قصد خودنمایی داشته باشه، میخواد به رخ دیگران میکشه که ما اینقدر مقرب هستیم که به ما اجازه ملاقات خصوصی داده. به هر حال یه همچون افتخاری رو برای خودش قائله و حقیقتا هم افتخار بزرگی. خب در همون منزلی که ایشون تشریف دارن، کسانی هستن که هر روز و هر ساعت برای رفت و روب، برای حاضر کردن غذا و برای چیزهای دیگری به خدمت ایشون میرسن و چه بسا اصلا مقام ایشون را درک نکنن. یه آدم این که فقط برای این که پولی بگیره میاد اونجا چای درست میکنه مثلا، یا رفت و روب میکنه، برای او فرق نمیکنه که منزل امام باشه یا منزل هر فرد عادی، اصلا شعورش نرسه. فرض کنید هستن یه آدم های ابله، سفیه، کمفهم که درست این مسائل رو سر در نمیارن، همین اندازه میدونه که کسی هست و مردم بهش علاقه دارند و اینها، اما چه مقامی هست، چه عظمتی داره درک نمی کنه. چه بسا روزی چندین مرتبه میشون رو میبینه. آیا این دیدنم افتخاری؟ ایشون هم اجازه میده که بیاد این کار رو بکنه، اجازه نمیداد که نمیباید تو اتاق، ولی این اجازه با اون اجازه چند دقیقه‌ای که به یکی از مقامات مهم مملکتی داده میشه فرق داره. در لفظش فرق داره؟ نه. بیاد تو آقا بیاد. در عمل فیزیکیش فرق میکنه؟ نه. حرکت انسانی تا جایی به جایی. پس چیش فرق میکنه؟ یه معنایی در این هست که بستگی به شعور و آگاهی داره. اون شخصی را که اجازه میدن چند دقیقه بیاد ملاقات خصوصی، از روی یک محبت و لطف و عنایتی اجازه میدن. عمل فیزیکی یکی، وقتی حاضر میشه اونجا اونچنان غرق در شادی و شعف میشه، از زیارت امام خوشحال میشه که دیگه سر از پا نمیشنسه، نمیدونه چی کار بکنه، زبانش از حرف زدن بند میاد. ولی اون آدمی که فقط رفت و روب میکنه، هیچ وقت هم شغالی براش پیدا نمیشه، هر روز میاد خدمت امام، سلام علیکم، سلام علیکم، که چایی میذاره اونجا یا جارویی میکنه و میره. فرق این دوتا چیه؟ اون ظرفیت معنوی برای این شخص پیدا نشده، اون ظرفیت برای دیگری پیدا شده. این فقط مربوط به فعل و انفعالات فیزیکی نیست، یک جهت روانی و روحی و معنوی. اون درک و شعور هست که اون طرف را به حدی رسونده که چنین اجازهی بهش بدن و به حدی رسیده که این افتخار را درک بکنه و ارزشش را بفهمه و ازش لذت ببره. اون یکی نمیفهمه اصلا این چه مقامیه، مقامی است ما هر روز بهم رجا رو میکنیم سلامی هست. تکامل معنوی انسان این چنینه. اگر به فرض این که میشد ما از ابتدا در بهشت آفریده بشیم یا از اول ببرندمون اونجا، اون چرا میباید از بهشت درک بکنیم درک نمیگردیم. برای ما اون وقت فرق نمیکرد نعمتهای عظیم بهشت با عرفهایی که در بیابان میرویه. حکم یک حیوانی را داشتیم که فقط علفهای خوشبو و خوشمزه را میشناسید، اما چه لذایذی در بهشت هست درک این که لطف خدا چی هست، رضوان الهی چی هست و چه لذتی از اینها حاصل میشه، برای چنین موجودی ممکن نبود، ظرفیت نداشت. این ظرفیت در سایه عمل اختیاری و آگاهانه و آزادانه انسان حاصل میشه. یک سیری که با قدم های اختیار و انتخاب برای بشر حاصل میشه و در اثر این سیر اختیاری که انسان ظرفیت دریافت رحمت خاصی را پیدا میکنه که از اول نمیشناسه نوع اون رحمت رو. نظیر این مسائل خیلی زیاده. یک محبی که سالها از محبوبش جدا شده و احیانا مورد سخط و ناخشنودی او هم قرار گرفته بودی، از چشمش افتاده بودی، اونقدر تلاش کرده، فداکاری کرده تا اینکه توجه محبوبش رو به خودش جلب کنه، پولها خرج کرده، زحمتها کشیده. در داستانهای عشق و محبت این مسائل لااقل زیاد نوشته شده، حالا حقیقتش چه اندازه هست داستانه خاص را کار ندارم، ولی این واقعیتی. بعد از این که موفق شد پس از سالها زحمت خودش را مورد توجه محبوبش قرار بده، آرزو میکنه که وقتی نگاه محبوبش به صورت او افتاد یک لبخندی به روی او بزنه، اونقدر از این لبخند لذت میبره که تمام رنج ها و آلام چندین ساله عمرش جبران میشه. این نمیشه با هیچ مقیاسی بسنجن این چقدر لذت میبره از این. ممکنه که یه فرد عادی همینطور که عرض کردم، یه نوکر خانه‌ای هم، یه باغبونی هم، یا یه آدمی کم معرفتی هم با همون شخص محبوب مواجه بشه و از این لبخندها هم زیاد ببینه، هیچ لذتی هم نبره، یه چیز عادی براش. اون شخص محب هست که در اثر رنج ها و زحماتی که تحمل کرده و فراق هایی که کشیده اونچنان آتشی پیدا کرده که یک نگاه و یک لبخند برای او میلیون ها ارزش داره، اصلا با مقیاس های مادی قابل تنجش نیست. تا اون مراحل را نمی گذراند و این محبت را پیدا نمی کرد و این سوز و گداز را پیدا نمی کرد، چنین لذتی نمی برد. اینا مثال های مختلفی است که هر کدام یکی از جهات مسئله را تا حدی روشن می کنه و حقیقت آن بسیار بالاتر از این هاست. با توجه به این مثال ها ما میتونیم خودمون رو قانع کنیم که اگر انسان از ابتدا در بهشت آفریده میشد، لیاقت درک رحمت های الهی و لذت های معنوی بهشتی را نمیداشت، لذتی نمیبرد. حد اکثر لذتی بود که حیوانی از چراگاه میبره و نبیشه. پس میتونیم بگیم انسان در این جهان مادی آفریده شده تا اونچنان تکاملی پیدا کند که مستعد درک اون رحمتهای عالی الهی بشه. پس برای انسان میشه اهداف متعددی در نظر گرفت. مراحلی را که انسان باید بگذرونه تا برسه به اون مقامی که لیاقت درک چنین رحمتی را پیدا کنه. هر یک از این مقطع‌های سیر تکاملی انسان یکی از هدف‌های متوسط او خواهد بود. حاصل عرایزم در این مبحث این شد که مجموع جهان آفرینش یعنی عالم هستی منهای خدا، یا به تعبیر معروف ما سوى الله، همه اون چه غیر خدا هست. اینها به صورت مجموع و کل در نظر بگیریم یک هدف بیشتر نمیتونن داشته باشن، چون هرچه تکامل هم در طول زمان حاصل بشه جزء این مجموع خواهد بود. از آغاز تا انجام جهان را یک جا در نظر بگیریم با همه مراتب وجودی و عوالم گوناگونی که داره، همه اینا یک هدف بیشتر نده، درک رحمت خدا، که اون رحمت هم به عنوان هدف فعل، هدف نهایی فعل الهی، همون غایتش ذات الهی خواهد بود و همون تقریبی که گفته شد. پس هدف الهی در ایجاد جهان جلوگر ساختن صفات خودش هست، هدف مخلوق، هدف جهان، هدف ما سوى الله درک رحمت اوست. اما وقتی عوالم هستی را جداگانه در نظر بگیریم، عوالم مجردات باز همین حکم را دارن، چون اونها دیگه تکاملی درشون نیست، تغییر و تحولی ندارن، سیری ندارن، پس اونها هم هدفشون درک رحمت الهی و هدف اله خدا از ایجاد اونها باز همون ذات مقدس افتحالا و تجلی صفات و اسمای اوست. اما غیر از مجردات تام که یا هیچ جنبه تجرد ندارن مثل موجودات مادی صرف، یا اگر جنبه تجردی دارند تعلق به ماده هم دارند مثل روح انسان، اینها علاوه بر اون هدف نهایی دارای هدفهای متوسطی هم هستند که مجموع اونها رو میتونیم تحت عنوان تکامل نامگذاری کنیم. بگیم جهان ماده آفریده شده برای تکامل، اما تکامل به مفهوم فلسفیش، نه به مفهوم زیست‌شناسانه، همونطور که عرض کردم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.